مسرز المرتضى يا الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من
اولیائی. ساعت 8 بامداد، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
روایت شاهد عینی از صحنه ترور شهید هنیه در گفتگو با رسانه ملی، نماینده حماس در تهران، یک پرتابه از بیرون به ساختمان اصابت کرده. تجمع هزاران تن در مالزی در اعتراض به ترور شهید هنیه همزمان با سرگردانی ده ها هزار صهیونیست با اجامه لغو پروازها در پی ترس و وحشت از پاسخ نیروهای محور مقاومت. آغاز فروش بلیت قطارهای اربعین از ساعتی دیگر، خروج خودروهای شخصی به عراق در روزهای اربعین ممنوع شد و در پیک بامدادی درباره حکم دیوان عدالت اداری در خصوص آزادسازی مدرک پزشکی می شنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز 15 مرداد ماه 1403 از رادیو ایران. خالد قدومی نماینده حماس در تهران دیشب با حضور در شبکه خبر برخی از جزئیات مربوط به ترور شهید اسماعیل هنیه را شرح داد. آقای قدومی تاکید کرد این جنایت صهیونیست‌ها بدون حمایت آمریکا به هیچ وجه عملی نبود.
خالد قدومی نماینده حماس در تهران یکی از آن افرادی است که در شب شهادت اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس در همان ساختمان حضور داشته. قدومی در گفتگو با رسانه ملی از لحظه شهادت اسماعیل هنیه میگوید:
حدود 1:37 یه چیز اومده تو کل ساختمان رو کتک زد،
تکون خورد.
رفتم طبقه چهارم رو که داخل اتاق خوابش رفتم، دو تا دیواره که به سمت بیرون منهدم شده که به سمت داخل، یعنی آوار روی شهید.
این همان روایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سومین بیانیه مربوط به ترور هنیه است که میگوید رهبر حماس با شلیک پرتابه کوتاه برد با سر جنگی حدود 7 کیلوگرمی از خارج سکونتگاه هدف قرار گرفته و به شهادت رسیده است. خالد قدومی ادعای برخی رسانه‌های غربی درباره شهادت هنیه با انفجار بمب در محل اقامتش را رد و تأکید دارد که رژیم صهیونیستی بدون کمک آمریکا قادر به انجام این جنایت نبود.
کنجرای غربی دنبال فتنه و خلای امنیتی و صحبت تحویل انحراف کردنه که کل نگاه‌هایمون از مجرم اصلی به جای دیگره. این اصلا بدون پوشش آمریکایی این اتفاق نمی‌افتاد.
نماینده جنبش حماس درباره گفتگوی آقای پزشکیان رئیس جمهور کشورمان با اسماعیل هنیه ساعاتی پیش از شهادتش در تهران هم می‌گوید:
آقای دکتر پزشکیان مسائل انسانی باهاش خیلی تأثیر گذاشت. و مسئله فلسطین به قول ایشون که از کودک که من مسئله فلسطین رو زندگی کردیم، قول دادم که ما همیشه با فلسطینی هستیم و مقاومت هستیم.
خالد قدومی در پایان تاکید می کند روایت رسانه های محور مقاومت از مسئله فلسطین به بیداری گسترده جوانان و عدالت خواهان در سراسر جهان منجر شده.
کناره که همون مقاومت میدانی و نظامیه، یکی مقاومت روایته. امروز دانشجویان آمریکایی و بریتانیایی روایت دیگر داره، میگن فری فری پلستاین، فلسطین از نه تا بحره.
محمد حسن نیکبین، خبرگزاری صدا و سیما.
هزاران تن از مردم مالزی در حمایت از فلسطین و اعتراض به ترور اسماعیل هنیه تجمع کردند. این تجمع در ورزشگاه 12,000 نفری کوالالامپور با حضور نخست وزیر مالزی و جمعی از مقام‌های سیاسی این کشور برگزار شد. نخست وزیر مالزی در این مراسم با حمایت از آرمان فلسطین گفت کشورش کمک‌های دارویی در اختیار مجروحان فلسطین قرار می‌دهد. وزیر کشاورزی و امنیت غذایی مالزی هم از استانداردهای دوگانه کشورهای غربی درباره فلسطین و اوکراین انتقاد کرد. در این مراسم شرکت کنندگان تاکید کردند در کنار مردم فلسطین خواهند ایستاد. مقاومت لبنان محل استقرار نظامیان اشغالگر را در شهرک المناره در شمال سرزمین‌های اشغالی در هم کوبید. ستاد اطلاع رسانی مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد این پایگاه را در حمایت از مردم مظلوم غزه و در پاسخ به تجاوزگری رژیم صهیونیستی به خاک لبنان با سلاح‌های سنگین هدف قرار داده که خسارات سنگینی به آن وارد شد. صهیونیست‌ها در حمله به شهرک‌های بیت‌لیف و هولا در جنوب لبنان 3 نفر را شهید و زخمی کرده بودند. سرگردانی 10,000 صهیونیست با ادامه لغو پروازها در پی ترس از پاسخ نیروهای محور مقاومت به اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی، خطوط هوایی آمریکا، اروپا و آسیا پروازهای خود به فرودگاه تل آویو را تعلیق کردند. تصاویر دریافتی نشان می‌دهد 10,000 صهیونیست سراسیمه در حال ترک سرزمین‌های اشغالی هستند. رسانه‌های رژیم صهیونیستی هم گزارش دادند که ترس از حمله احتمالی ایران به اسرائیل بنیامین نتانیاهو را راهی پناهگاه کرده. بر اساس اعلام رسانه‌های صهیونیست، نتانیاهو و همکارانش از دیشب در پناهگاه زیرزمینی وزارت جنگ این رژیم مستقر شدند. در لبنان نیز سالن پروازهای خروجی فرودگاه رفیق حریری بیروت صحنه ازدحام مسافران برای خروج از این کشور شده. برخی کشورها از آمریکا، انگلیس و کشورهای عربی از شهروندان خود خواستن لبنان را ترک کنند. فروش بلیت قطارهای منتهی به مرزهای عراق در ایام اربعین از ساعت 9 صبح امروز دوشنبه آغاز می شود. مدیرعامل راه آهن با اعلام این خبر گفت قیمت بلیت با همان قیمت قبل به زائران و در بستر 25 سکوی اینترنتی و 3 ساعت بعد در دفاتر فروش بلیت فروخته می شود. به گفته میاد صالحی، قطارهای فوق‌العاده در مسیرهای مشهد کرمانشاه، تهران کرمانشاه، مشهد اهواز و مشهد خرم با ظرفیت 600,000 صندلی در نظر گرفته شده. خروج خودروهای شخصی به عراق در روزهای اربعین ممنوع شد. رئیس پلیس راهور فراجا با اعلام این خبر از زائران خواست به علت حجم بالای تردد زائران در عراق از دریافت مجوز خروج خودرو خودداری کنند.
آخرین وضعیت ناوگان حمل و نقل عمومی برای جابجایی زائران اربعین. بیش از 9000 دستگاه اتوبوس قرار مردم را تا 6 مرز مهران، چلمچه، چذابه، باشماق، تمرچین و خسروی برسونن و برگردونن. سازمان راهداری اعلام کرده برای نخستین بار مردم میتونن بلیت برگشتشون رو هم تهیه کنن. قربانی، مشاور مطالعات راهبردی سازمان راهداری:
مرز باشماق و خسروی و تمرچین بلیت‌های برگشت رو فروخته میشه. یعنی افراد میتونن، کسایی که برنامه‌ریزی دقیق‌تری دارن، زمینه که برای رفتشون بلیط تهیه می‌کنن، برای برگشتشون هم تهیه بکنن.
البته سازمان راهداری زائران رو به سفر با ماشین شخصی هم توصیه کرده، چرا که زیرساخت‌های لازم فراهمه. نفیسی، دبیر کمیته حمل و نقل و سوخت ستاد 40.
75-6% دقیقه زائرین و خودروهای شخصی دارن میبرن. پارکینگ‌های خوبی احداث کردن، به خصوص خسروی که سال گذشته نبوده، امسال وضعیت خیلی بهتر شده.
طبق اعلام سازمان هواپیمایی هم قرار امسال با افزایش 20% ظرفیت تعداد صندلی‌های پروازهای 40 به 500,000 برسه. شفیعی، دستیار ویژه رئیس سازمان هواپیمایی:
این صندلی‌ها تو طول این 10-12 روز به مرور باز میشه، حالا تقسیم کنید که تقریبا خدمت شما هر چقدر که به نزدیک بشیم به ایام 40 فروش بلیط بیشتر خواهد شد.
اما برخی از مردم قطار رو برای رسیدن به مرز انتخاب میکنن. قطارهایی که فروش بلیطشون از 15 مرداد بدون تغییر قیمت شروع میشه. صالحی، مدیر عامل راه آهن:
دوشنبه ساعت 9 صبح به شکل اینترنتی از طریق سکوهای مختلف اینترنت در دست آحاد مردم قرار خواهد گرفت.
همه این برنامه‌ریزی‌ها در حالیه که قرار بود فروش بلیط در سامانه سماح به عنوان مرجع انجام بشه تا مشکلات هر ساله فروش بلیط مثل گران فروشی و بازار سیاه کنترل بشه. اما به اعتقاد دبیر کمیته حمل و نقل و سوخت 40 فعلا چنین امکانی میسر نیست. با این وجود رسانه ملی هم برای اطلاع رسانی از وضعیت راه‌ها و مرزها و هم برای رصد فروش بلیط‌های 40 پای کاره. شیخ اکبری، رئیس ستاد 40 سازمان صدا و سیما:
بلیط با نرخ بالاتری ارائه بشه یا در بازار سیاه ارائه بشه، حتما رسانه ملی این موضوع رو در بخش‌های مختلف خبری پیگیری میکنه. رسانه ملی به هنگام و به سرعت آخرین وضعیت تردد رو در واقع اطلاع رسانی میکنه.
راضی آقایی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون سازمان توسعه تجارت گفت سقف صادرات و واردات تجار بر اساس رفع تعهد ارزی آنان متغیر است. به گفته آقای قناج‌زاده، طرح رتبه بندی برای تجار دارای کارت بازرگانی با سابقه بیش از یک سال اجرا نشده و اگر محدودیتی در فعالیت تجاری آنان ایجاد شده به علت موضوع رفع تعهد ارزیشان است.
رتبه بندی کارت‌های بازرگانی از دهه 90 در دستور کار مسئولان قرار گرفت به منظور کمک به توسعه تجارت کشور. رفع تعهد ارزی از سوی بازرگانان به عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده در این رتبه بندی اعلام شد. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:
قرار بر این بود که کارت‌های سال اولی محدودیت صادرات داشته باشند، ولی در رتبه بندی که ایجاد شد کارت هایی که حتی 30 سال و 40 سال سابقه هم داشتن با عدد محدود و بسیار ناچیزی مواجه شدن که عملا صادراتشون رو تحت تاثیر قرار میدن.
این چالش با ورود اتاق بازرگانی و رایزنی با دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت در تیر امسال رفع شد. سید محمد صادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت:
اگر از کارت های گذشته شرکت های بزرگتر محدودیتی براش ایجاد شده، احتمالا بر اساس اون قاعده اصلی رفع تعهد ارزی است که شرکت ها میدونن بالاخره اگه رفع تعهد ارزیشون پایین مقدار قانونی که تعریف شده بیاد، محدودیت هایی در کارتشون اعمال میشه.
سقف رفع تعهد ارزی برای کارت های بازرگانی سال اولی $300,000 اعلام شده. سید محمد صادق قنادزاده، معاون سازمان توسعه تجارت:
کسی که مثلا زیر یک سال کارت بازرگانی براش صادر شده، هر میزانی که تا این سقف اولیه مثلا $300,000 صادر کرد، اگر رفع تعهد بکنه به همون میزان دوباره میتونه مجدد صادرات بکنه.
در قانون تجارت با کارت‌های بازرگانی اصلاحاتی هم صورت گرفته که موجب رضایتمندی فعالان شده است. محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات ایران:
در گذشته اگه کارتی تعلیق میشد کل فعالیتش تعلیق میشد. امروز اگه کارت صادراتی به دلیل 60% رفع تعهد ارزش پایین تر باشه تعلیق بشه، یعنی اجازه صادرات نداشته باشه، وارداتش بازه.
افزایش رقابت سالم برای ارتقای رتبه تجاری، افزایش شفافیت اطلاعات بنگاه‌های اقتصادی تجاری، پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات اقتصادی و کاهش معوقات بانکی، بیمه‌ای و مالیاتی از جمله مزایای رتبه بندی کارت‌های بازرگانی اعلام شده است. محمد مهاجری، خبرگزاری صدا و سیما.
تیم روباتیک دانش آموزی ایران به منظور شرکت در مسابقه های روباتیک 2024 پکن راهی کشور چین شد. این دور از مسابقه های جهانی با حضور 31 کشور برگزار می شود که تیم ایران در 5 لیگ رقابت می کند.
تیم ملی روباتیک دانش آموزی ایران بعد از اردوی آمادگی یک ماه راهی پکن شد. خانم افشاری مربی تیم روباتیک دانش آموزی:
کوچکترین دانش آموزمون 8 سال هستش، چون توی مسابقات دو تا سطح جونیور و سینیور داریم که برای زیر 12 سال و از 13 تا 17 سال بچه‌ها شرکت می‌کنن.
پیش از این تیم موفق به کسب مقام سوم جهان در مسابقات 2019 مالزی، نایب قهرمانی در مسابقات 2022 هند و 2023 چین شده است.
به نظرم پیشای خاشی خوش سرشون بالاتر بود، ولی الان که دارم میبینم خیلی پیشرفت کردیم و من فکر کنم مقام دوم اولا کسب بکنیم.
سومین بار دارم جهانی میبرم، سال پیش هند، سال بعدش چین، بازم چین الان داریم میبریم.
قبلا هم تجربه داشتم، مسابقه تو چین رفته بودم. به نظرم اگه که همینجوری پیش بره تیم ایران میتونه یه نتیجه خوبی رو داشته باشه.
این مسابقات در لیگ‌های روباتیک، مسیریاب، خلاقیت و تحلیل داده برگزار میشوند.
ما داریم روی برنامه‌نویسیش کار میکنیم و این ربات یک ربات بلوتوثی هستش که توی زمین به صورت یک ربات فوتبالی فعالیت میکنه.
الان هدفمون روی سوموه که ربات جنگی هوشمنده.
این تیم با بهره‌گیری از یک مربی خارجی تلاش دارد موفقیت‌های جدیدی را کسب کند. آقای نوبخت، سرپرست تیم رباتیک دانش آموزی:
اضافه کردن ایشون به تیم دو تا دلیل داشت. دلیل اول اینه که ما در مسابقات مختلفی که شرکت کردیم احساس کردیم در بعضی از لیگ‌ها یه مقدار نقص در دانش فنی داریم. نکته بعدی یه مقدار ضعف در تأمین قطعات مورد نیاز بود.
مقام میارید، اعلام میکنن، پرچم ایران میره بالا، اون لحظه رو تعریفش کن.
خیلی خوشحال شدم من برای مالزی، اون لحظه فوق‌العاده بود موقعی که گفتیم که ما خیلی تلاش کردیم و پرچم ایرانو بردیم بالا و من خیلی گریه کردم و خیلی خوشحال شدم.
در این دوره از مسابقات که 19 مرداد آغاز می‌شود، تیم‌های شرکت کننده در طی 3 روز به رقابت می‌پردازند. زهرا شبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
خبرهای ورزشی رو بشنوید با اجرای همکارم آقای باقنده. سلام.
خیلی متشکرم. منم سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم حضور شنوندگان محترم و شما همکار گرامی. بازی المپیک پاریس امروز با رقابت دو فرنگی کار ایرانی وارد روز دهم خود می‌شود. در نخستین روز مسابقات کشتی فرنگی المپیک، مهدی محسن نژاد در وزن 60 کیلوگرم پس از یک تور استراحت به مسافه عبدالکریم فرگات از الجزایر می‌رود و در صورت گذر از این حریف در دور بعد با کینیچیرو فومیتا، نایب قهرمان جهان و المپیک از ژاپن مبارزه خواهد کرد. امین میرزازاده هم در وزن 130 کیلوگرم در دور نخست، آدم جیکوب کون از آمریکا نایب قهرمان سال 2018 جهان رو پیش رو دارد و در صورت پیروزی در یک چهارم نهایی میخائیل لوپز دارنده 4 مدال طلای المپیک از کوبا را پیش رو دارد.
رقابت المپیک بالاترین رویداد ورزشی محسوب میشه. تفاوت عمده ای با دیگر رقابت ها داره. همه اشخاصی که حضور پیدا میکنن آمال و آرزوشون کسب مدال، سرمایه گذاری میکنن کشورها. به همین دلیل رقابت در مسابقات المپیک سخت‌تر هست و نیاز به تلاش بیشتر داره. خب اینم طبیعیه دیگه، ما مجموعه ورزش کشور، کمیته ملی المپیک، فدراسیون کشتی، برنامه‌ریزیشون این بوده که در المپیک بتونن نتیجه کسب کنن که الان نزدیکترین زمان به این رقابت ها هستیم. تا به امروز هم ورزشکار عزیزمون موفق نشدن مدال کسب کنن. انشالله توی روزهای آینده شاهد موفقیت باشیم، سرود کشورمون نواخته بشه، پرچم کشورمون به اهتزاز در بیاد. فکر می‌کنم چیزی از این خوشحال کننده تر برای ما و مردم عزیزمون نیست.
ساعت حمید سوریان نایب رئیس فدراسیون کشتی بود که شنیدیم. اما دیروز هم مهدی الفتی اولین ژیمناست المپیکی کشورمان در فینال وسیله پرش خرک با 14.166 امتیاز از کسب مدال باز ماند و با ایستادن در رده هفتم پرش خرک به کار خود در المپیک پایان داد. در این وسیله ورزشکار فیلیپینی به نشان طلا رسید. ارمنستان نایب قهرمان شد و مدال برنز هم به نماینده انگلیس رسید. اما در فینال دو 100 متر نووا لایلز آمریکایی در رقابتی عجیب با ثبت رکورد 9 ثانیه و 784 هزارم ثانیه از خط پایان گذشت و ضمن کسب مدال طلا عنوان سریع‌ترین ورزشکار 33 دوره بازی المپیک را به خود اختصاص داد. تامسون از جامائیکا با 5000 ثانیه اختلاف نایب قهرمان شد و مدال برنز هم به فرد کرلی از آمریکا رسید. نوواک جوکوویچ تنیسور 37 ساله صربستانی در دیدار نهایی تنیس انفرادی مردان المپیک در دو ست با نتیجه مشابه 7-6 کارلوس آلکاراس اسپانیایی را شکست داد و برای نخستین بار قهرمانی در المپیک را جشن گرفت. در جدول مدالی بازی المپیک 2024 پاریس در پایان روز نهم آمریکا و چین با 19 طلا ردای اول و دوم را در اختیار دارند و دو کشور فرانسه و استرالیا با 12 طلا در ردای سوم و چهارم ایستادند. سپاس از همراهیتون.
پیک بامدادی
ساعت 8:19:33 است. در خدمت شما هستیم با پیک بامدادی امروز. دیوان عدالت اداری آزادسازی مدرک با پول را خلاف قانون اعلام و بخشنامه فروش تعهدهای پزشکان به جای خدمت به مردم را لغو کرد. پیش از این مدرک پزشکی با پول آزاد می شد و پزشکان می توانستند با مدرک آزاد شده در خارج کشور طبابت کنند.
زهرا در ایران رایگان پزشکی خوانده.
پزشک عمومی، ورودی 88 دانشگاه علوم پزشکی ارومیه.
حالا 3500 کیلومتر آن طرف در طبابت می‌کنند.
اهل گرگان، تاکن سوئد.
بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از سال 65، پزشکان باید 1 تا 2 برابر مدت تحصیلشان در کشور خدمت کنند. آقای باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت.
در تعهد ما اجبار نداریم، میگیم هر کجای کشور خواستی کار کن. حتی دولتی هم نمیخواد بری، شما برو بخش خصوصی کار کن، برو یه جا مطب بزن، برای مردم خدمت کن.
تا سال 98 نرخ آزادسازی مدرک پزشکی 7 میلیون تومان بود. 1401 نرخ فروش تعهد خدمت به سالی 30 میلیون تومان رسید. در نهایت هم نرخش شد سالی 110 میلیون تومان. آقای خانی، مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت.
برای یه دانشجو رشته پزشکی حدوداً مبلغ 1.5 میلیارد تا 2 میلیارد هزینه شده بود از جیب مردم، از بیت المال. بعد فرد می اومد با مبلغ ناچیز 7 میلیون تومانی کل تعهدات مسهمی مناطق دوران پزشکیش رو خریداری میکرد، مدرکش رو آزاد میکرد و مهاجرت میکرد.
دیوان عدالت اداری با شکایت چند دانشجو رأی صادر میکند. آزادسازی مدرک با پول خلاف قانون است. آقای خانی، مدیر کل حقوقی وزارت بهداشت.
از این جهت دیوان ورود کرده و اتخاذ تصمیم کرده که وزارت بهداشت صلاحیت این رو نداشته که پیرامون مصوبه‌ای که شورای انقلاب فرهنگی وضع کرده خودش اقدام به فروش تعهدات کنه.
سرانه پزشک در ایران 16 به ازای هر 10000 نفر و پایین تر از میانگین منطقه است. پارسال 1160 پزشک به جای خدمت پول دادن و مدرکشان را آزاد کردند. این یعنی خودمان کمبود داشتیم و برای مردم سایر کشورها پزشک تربیت می‌کردیم. آقای شکارچی، معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی.
فروش تعهدات کلاً اگه بخوایم از منظر ملی بهش نگاه کنیم کار درستی نیست. نیروی تحصیل کرده خودش رو آموزش بده، پرورشش بده، براش هزینه کنه و بعد بیاد به اینا تعهداتشون رو بفروشه که مثلا خب حالا اینا یه دهشون دوست دارن مهاجرت کنن برن.
طبق اعلام وزارت بهداشت از 3 مرداد بخشنامه خرید تعهدات فارغ التحصیلان علوم پزشکی در کشور لغو شده است. هانیه جلیل نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
پیک بامدادی هر روز به جز روزهای تعطیل.
دبیر شورای عالی صنایع دریایی گفت در 4 بخش ناوگان تجاری، خدماتی، صیادی و گردشگری ناوگان دریایی ما فرسوده است. به گفته آقای سالاری، عمر برخی از کشتی ها به سال 1970 باز می گردد. در حال حاضر 40 شرکت کشتی ساز در کشور وجود دارد.
بر اساس اعلام سازمان توسعه و تجارت سازمان ملل، میانگین سن ناوگان حمل و نقل دریایی جهان به حدود 15 سال رسیده است. حلمه، دبیر انجمن کشتیرانی.
در دریای شمال متاسفانه عمر متوسط شناورهای ما تقریبا بین 23 تا 25. آبهای جنوب که منتهی به خلیج فارس و سایر آبهای آزاد خواهد بود، سن بهتره، حد اکثر 20 ساله.
دبیر شورای عالی صنایع دریایی هم از فرسوده بودن 4000 شناور در کشور خبر می‌دهد. سالاری، دبیر شورای عالی صنایع دریایی:
به زودی انقدر این سختگیری‌ها زیاد میشه که دیگه ما در بنادر خودمون هم بخوان تردد بکنن تو دنیا جریمه‌مون می‌کنن. اگر ما به فکر نوسازی ناوگانمون نباشیم، تا چند سال آینده حتی اجازه تردد در مدیترانه هم نخواهیم داشت.
طبق سیاست‌های توسعه دریا محور، عمر ناوگان دریایی باید کاهش یابد. برای همین هم بر اساس مصوبه شورای عالی صنایع دریایی، باید تا 10 سال آینده ناوگان کشتیرانی نوسازی و توسعه یابد. البته
هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:10 است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام علی الحسین، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام السلام على الحسين، على الحسين، السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على من خاتم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء، السلام على من خادم الأنبياء، السلام على من سيد الأوصياء،
يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا يا مولا.
آه می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواح نافدا سلام، وقتتون بخیر.
تو حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم، تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام سید الشهدا علیه السلام بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام از خونوادمون به خاطر همه ی خوبی هاشون قدردانی کنیم. اینجوری هم خودمون خوشحال شدیم و هم دل امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه ی پویش عهد میبندم شرکت بده بشین،
حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنید.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد می‌بندم.
صبح شما عزیزان شنونده به خیر باشه. انشاءالله به تمام عهدهایی که میبندیم امیدوارم که پایبند باشیم.